اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. در سرآغاز برنامه خبری ساعت تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میشه که میرویس رحمانی به توجه میرسونه.
با تقدیم سلام، دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که کنترل حکومت افغانستان بر مناطق آن کشور کاهش یافته است. سیگار امروز با نشر گزارش سه ماهه خود گفت که در حال حاضر حدود 3.7 میلیون افغان که بیش از 11% جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهد، در مناطق تحت تسلط و یا تحت نفوذ گروه طالبان زندگی می‌کنند. گزارش می‌افزاید که در 6 ماه گذشته سال میلادی طالبان توانستند بر 6 ولسوالی دیگر یا مسلط شوند و یا نفوذ خود را در آن گسترش بدهند. اما دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، این گزارش سیگار را رد کرد و گفت که طالبان شاید در برخی بخش‌های افغانستان تسلط یا نفوذ داشته باشند، اما به گفته وی این گروه بر هیچ ولسوالی افغانستان حاکمیت دائمی ندارد.
بعضی از ورسوالی ها به خاطر تاکتیکی استراتژیکی و بنابر دلایل خاص ما از او برامدین و ای به ایمانا نیستن که طالب سری از او مسلط باشن.
بر بنیاد گزارش سیگار، پس از اعلام استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان و منطقه، عملیات نظامی نیروهای آمریکایی در افغانستان گسترش یافته و این نیروها بیشترین حملات هوایی از سال 2012 را تاکنون انجام دادند. گزارش می‌افزاید که نیروهای آمریکایی از ماه جنوری تا سپتامبر امسال 2400 حمله هوایی در افغانستان انجام دادند. جنرال محمد علی جعفری، قمندان عمومی سپاه پاسداران ایران، می‌گوید که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر آن کشور دستور داده تا برد میزایل‌های بالاستیک ساخت ایران بیش از 2000 کیلومتر نباشد. این نخستین بار است که یک مقام ایرانی وضع محدودیت بر برنامه انکشاف میزایل بالاستیک آن کشور توسط رهبر مقتدر ایران را تصدیق می‌کند. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، پابندی ایران به توافقنامه هسته‌ای با قدرت‌های جهان را تایید نکرد، اقدامی که سرنوشت این توافقنامه را تهدید می‌کند. قابل ذکر است که برد 2000 کیلومتری میزایل‌های بالاستیک ایران بسیاری مناطق در شرق میانه به شمول اسرائیل و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را مورد حمله قرار داده می‌تواند. قطر توافق کرده تا همکاری‌های خود را با آمریکا در بخش مبارزه با منابع تمویل گروه‌های دهشت افغان افزایش بدهد. این توافق پس از سفر استیفن منوشن، وزیر خزانه ایالات متحده، به دوحه به دست آمد. آقای منوشن پس از گفتگو با مقام‌های قطری گفت که واشنگتن و دوحه توافق کردند تا معلومات در مورد تمویل کنندگان گروه‌های دهشت افغان را بیشتر با هم شریک بسازند. و گفته وزیر خزانه امریکا، تمرکز اصلی در مبارزه با منابع تمویل گروه‌های دهشت افغان روی نهادهای خیریه و شرکت‌های ارائه خدمات پولی مستقر در قطر می‌باشد. پس از آن که عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر قطر را به حمایت از دهشت افغانی متهم کرد، آن کشور همکاری‌های خود در مبارزه با دهشت افغانی را افزایش داده است. روسیه از کردهای سوری برای اشتراک در یک کنگره اقوام سوریه دعوت کرده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم. با معذرت، مشکل تکنیکی در نشر این گزارش پیش آمد. قرار است ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، فردا چهارشنبه به تهران سفر کند. دیمیتری پاسکوف، سخنگوی کرملین، امروز گفت که وضعیت سوریه و همکاری در بخش انرژی از موضوعات مهم مورد بحث در ملاقات بین آقای پوتین و حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، خواهد بود. سخنگوی کرملین افزود که رئیس جمهور روسیه در یک نشست سه جانبه با رؤسای جمهور ایران و آذربایجان نیز در تهران شرکت خواهد کرد. روسیه و ایران از حامیان اصلی بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، در جنگ داخلی آن کشور می باشند. پلیس آلمان یک طرح مزنون یک حمله بمبگذاری در آن کشور را توقیف کرده است. جزئیات بیشتر را نسرین محمود عزیزی تقدیم می کند.
پلیس می گوید این مزنون 19 سال عمر دارد و شهروند سوریه است. با گفته ای سارنوالان، این مزنون می خواست با طراحی یک حمله توسط بمبگذاری تعداد زیاد آلمانی ها را بکشد. این مرد اوایل امروز در شهرک شمال شرقی شوورین گرفتار شد. پلیس گفته است که این مرد در ماه جولای امسال تصمیم به بمبگذاری در داخل خاک آلمان گرفت. با گفته پلیس تاکنون معلوم نیست که آیا این مظنون هدفی را برای بمبگذاری مشخص ساخته بود یا خیر. تاکنون معلومات در مورد ارتباط فرد بازداشت شده با گروه های دهشت افغان در دست نیست و پلیس نگفته است که این مظنون چه وقت به آلمان آمده است.
و مقام های حکومت مرکزی عراق کنترل گذرگاه مرزی اصلی بین منطقه خودمختار کردستان و ترکیه را به دست گرفتند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که اکنون در این گذرگاه مرزی پرچم ملی عراق به جای پرچم منطقه کردستان برافراشته شده و سربازان حکومت مرکزی عراق در مواضعشان مستقر گردیدند. اما یک مقام حکومت خودمختار کردستان عراق این گزارش ها را رد کرد و گفت که مذاکرات روی تسلیم کردن کنترل این گذرگاه به حکومت مرکزی عراق هنوز هم ادامه دارد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
چنانچه خبرها هم شنیدین، در اثر یک حمله انتحاری که ساعت پیش در منطقه وزیر اکبرخان کابل به وقوع پیوست، کم از کم 5 نفر کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. در رابطه با جزئیات و آخرین تحولات رویداد، همکار ما خیرالله رسولی از کابل مستقیما گزارش میده. آقای رسولی سلام به شما، خوش آمدین. بفرمایید آخرین یافته ها و تحولات رویداد چی هست؟
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان. آقای آصفی مثل همیشه ارقام نهادهای سیکی و امنیتی متفاوت هست. وزارت خدمه افغانستان 5 کشته و 23 زخمی را تایید میکنه، اما وزارت داخله افغانستان میگه که در این رویداد 4 تن از افراد ملکی که شامل یک زن و 3 مرد میشه جان باخته و 13 تن دیگر که همه ملکی هستند زخمی شدند و ساحه تحت بررسی پلیس قرار داره و زخمی‌ها هم به زودی به شفاخانه منتقل شده و تحت مداوا قرار گرفته. البته این رویداد ساعت 4 امروز سه‌شنبه به وقوع پیوست در ساحه دیپلماتیک و ساحه سبز لحاظ امنیتی.
بله، دقیقاً در کدام ناحیه وزیر اکبرخان رویداد رخ داده؟
در سرک 14 پروژه وزیر محمد اکبرخان رخ داده. این جایی است که در نزدیکی محل رویداد سفارت استرالیا است و همچنان یک نهاد مربوط به وزارت دفاع افغانستان که ریاست روابط خارجی وزارت دفاع در نزدیکی محل رویداد است. از لحاظ امنیتی بسیار شدید است و همچنان تلویزیون ملی افغانستان، وزارت ترانسپورت در نزدیکی محل رویداد موقع دارد.
گفته میشه که هدف مهاجم انتحاری ریاست روابط خارجی بوده وزارت دفاع، اما آیا به کارمندان وزارت آسیب رسیده؟
وزارت دفاع افغانستان اعلامیه که داده مستقیما نگفته که هدف این رویداد یا هدف مهاجم انتحاری دقیقا ریاست روابط خارجی بوده، بلکه در اعلامیه گفته شده که در یک حمله انتحاری رخ داده، اما دقیقا اشاره نشده که محل رویداد یا هدف حمله انتحاری ریاست بوده باشه. گفته که از ریاست روابط خارجی دورتر با وقوع پیوسته و کارمندان وزارت دفاع افغانستان هم در این رویداد آسیب ندیده.
آیا کسی و یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده گرفته؟
طبق گزارش ها گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و پذیرفته که مهاجم این گروه این حمله را انجام داده با استفاده از مواد انفجاری که همراهش داشته.
تشکر آقای رسولی. گزارش مستقیم بود در آخرین تحولات حمله انتحاری که ساعت پیش در منطقه وزیر اکبرخان کابل به وقوع پیوست.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، صدای امریکا. کمیسیون عالی مبارزه علیه قاچاق انسان از وضعیت قاچاق انسان در افغانستان نگرانی میکنه و میگه که بر بنیاد آمارهای نهادهای امنیتی کشور 24 شبکه قاچاق انسان شناسایی شده و 70% نسبت به سالهای پیش ای پدیده کاهش یافته. در گزارش سه ماه نخست امسال ای کمیسیون آمده که 408 قضیه اختطاف و قاچاق انسان به لوی سارنوالی افغانستان فرستاده شده. جزئیات بیشتر ای خبر از جلال میرزا تقدیم میکنم.
در کنار ناامنی، مواد مخدر و بیکاری، پدیده دیگری که نگرانی ها را در افغانستان به بار آورده است، قاچاق انسان است. کمیسیون عالی مبارزه علیه قاچاق انسان راه های جلوگیری از این پدیده را بلند بردن آگاهی مردم، مبارزه جدی و فراهمسازی فرصت های کاری می داند.
نگرانی خب طبیعی است و امین نگرانی باعث ازی شده که دولت افغانستان دست به کار شود و اقدامات در این ورسه بنماید که اقداماتی که دولت افغانستان کرده مثمر واقع شده و مؤثر همچنان.
بر بنیاد آمارهای این نهاد در سه ماه نخست امسال خورشیدی 873 تن به زن قاچاق انسان بازداشت شدند که از این میان پرونده 145 تن آنان به دادگاه سپرده شده و 180 تن دیگرشان محکوم به مجازات شدند.
کشور ما افغانستان و کشورهای منطقه به شمول آسیای میانه و آسیای جنوبی خاور میانه یکی از مراکز اصلی و از مسیرهای عمده ترافیک و ترانزیت قاچاق انسان به شمار میروند و صدها نفر از اتباع این کشور هر روز در جنگهای بانده های مافیای قاچاق انسان قربانی می شوند.
جلوگیری و مبارزه در برابر قاچاق انسان نیاز به آگاهی دهی در میان مردم دارد و اکنون این برنامه برای آگاهی دهی راه اندازی شده است.
قاچاق انسانی استخدام و انتقال و ترانزیت یا نگهداری مردم یا انسان ها که به زور، فریب و تهدید اجرا شود، او را قاچاق انسانی در الفاظ عادی ما گفته میتانیم.
قانون مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان در سال 1395 خورشیدی تصویب شد، اما باورها بر این هستند که هنوز هم این قانون بالای قاچاقبران عملی نمی شود و مبارزه حکومت هم در برابر این پدیده کم رنگ است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
عطا محمد نور ولی ولایت بلخ خواهان ایجاد اصلاحات بنیادی در انتخابات پیشروز. آقای نور میگه در صورتی که انتخابات پیشرو به صورت قوی از سوی احزاب سیاسی در افغانستان مورد نظارت قرار نگیره، این پروسه فاقد مشروعیت خواهد بود. خلیل نوزایی گزارش میده.
عطا محمد نور والی ولایت بلخ روز سه‌شنبه وارد ولایت هرات شد و بعد از مورد استقبال قرار گرفتن از سوی محمد اسماعیل خان، یکی از همپیمانان سیاسیش، در جمع هزاران تن از مجاهدین و بزرگان قومی در اقامتگاه شخصی اسماعیل خان به سخنرانی پرداخت. آقای نور با انتقاد شدید از حکومت وحدت ملی گفت حیات سیاسی و اجتماعی کشور در خطر است و نیاز به تصمیم جدی برای اصلاح نظام است. والی ولایت بلخ با اشاره به تمرکز قدرت در ارگ گفت افراد نخبه جهادی با حاشیه رانده شدند.
ما تمام حرکات زورگویانه به منظور حذف فیزیکی چهره ها و نخبه های جهاد را در حرکت بوده باشند، تصمیمشان همی بوده باشه و تمام تصامیم 35 میلیون افغانستان را سه یا چهار نفر بیریشه، حریص، دزد پول و هیچ نوع شناخت هم از افغانستان نداشته باشه، از بیرون برای ما پرتاب شده باشه، تصمیم گیرنده اینا بوده باشه، این برای هیچ یکی ما قابل قبول نیست.
عطا محمد نور همچنان به شکل غیر مستقیم از کاندید شدنش در انتخابات ریاست جمهوری آینده سخن زده گفت به همین منظور تا به حال پیشنهادات حکومت وحدت ملی برای حضور در کابینه را قبول نکرده است. آقای نور گفت در صورتی که انتخابات پیش رو به صورت قوی از سوی احزاب سیاسی افغانستان مورد نظارت قرار نگیرد و یا اصلاحات بنیادی در آن نیاید، باید لغو شود.
ما اسنادی داریم که فساد گسترده را نشان می‌دهد که به این حکومت، به این نظام چه می‌گذرد. ما چهار پیشنهاد داریم تمام شورای تفاهم احزاب. یک، الغای کمیسیون انتخاباتی. دو، یا اصلاح بنیادین کمیسیون انتخاباتی. سه، پلان تغییر بدیل. چهار، نظارت بسیار قوی توسط احزاب سیاسی و تمام گروه های مطرح در افغانستان. در غیر او، کمیسیون از خودشان، کمیشنر از خودشان، تعیین ولایت مربوط به خودشان، صندوق پیش خودشان، شمار پیش خودشان. این از ایمیال ما اعلان میکنم که رئیس جمهور معلوم است.
محمد اسماعیل خان وزیر پیشین انرژی و آب افغانستان نیز گفت همکنون 57% از خاک این کشور در تسلط مخالفان مسلح دولت است و انتخابات پیش رو با وضعیت کنونی نمیتواند مشروعیت مردمی و قانونی داشته باشد. این رهبر جهادی همچنان حکومت وحدت ملی را تحمیلی و دست نشانده خوانده گفت بعد از این مردم اجازه نخواهند داد تا افراد خارجی برای افغانستان رئیس جمهور تعیین کنند.
با کدام لهجه و زبان میتونیم این مشروعیت به انتخابات بدیم؟ و اگر انتخاباتی هم صورت بگیرد یقین داشته باشیم که امو ترتیب که اروپایی ها خواب و وحشتناک انتخابات قبلی گفتن این انتخابات به مراتب بدتر خواهد بود و ما هنوز هم منتظر باشیم که تا انتخاب ساختگی با جانشین جانکری باز کسر تعیین بکنن که هرگز ملت قبول نداره.
در این گرده همایی آقای نور همچنان از مجاهدین خواست تا وحدت بین خود در دو ولایت هرات و بلخ را حفظ نموده و اجازه ندهند که گروه های مختلف دولتی از بین آنان سربازگیری کنند. قرار است آقای نور برای 2 روز در ولایت هرات اقامت داشته باشد و با بزرگان و سران جهادی زون غرب دیدار نماید. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و دنبال اعلام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات پیش رو ناممکن دانست و انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را با شیوه سنتی اعلام کرد و همچنان از سوی دیگر در حالی که فرمان تقنینی قانون ثبت احوال نفوس از سوی ولسی جرگه رد شد، حزب اسلامی آقای حکمتیار طی نشست نگرانی خود در این موارد و در مجموع در از وضعیت افغانستان ابراز کرده. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش می دهد.
حزب اسلامی بخش حکمتیار طی نشست خبری در کابل از وضعیت پیش آمده در کشور که با باور این حزب به چالش کشیدن انتخابات تعبیر شده است ابراز نگرانی کرده. گفتند که حمله ها از 4 طرف هماهنگ و غیر هماهنگ بالای کمیسیون انتخابات و روند انتخابات شروع شده است تا اصل انتخابات مورد سوال قرار گیرد. محمد امین کریم عضو ارشد حزب اسلامی حکمتیار گفت که هر گونه تلاشی که منجر به جلوگیری از برگزاری انتخابات پارلمانی گردد باعث آن می شود که نظام آنچه که به نام مشروعیت در دست دارد از دست بدهد. آقای کریم انتخابات شفاف و عادلانه را پایه و اساس هر نوع نظام دموکراسی خوانده بر ایجاد یک مکانیزم نظارت از انتخابات تاکید کرد و گفت
ما به تأسیس از دموکراسی های سابقه دار و مشهور جهان غرب خصوص می بایست و می باید یک شورای نظارتی مشتمل بر اعضای احزاب مؤثر و قوی در کشور تشکیل بکنیم که از الف تا یای انتخابات را نظارت بکنیم.
منظور از حمله ای از 400 بالای کمیسیون مستقل انتخابات و اصل انتخابات آقای کریم اشاره به اقدام مجلس نمایندگان بود که روز گذشته فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در مورد قانون ثبت احوال نفوذ را رد کرد که مسئله تذکره تابعیت یا شناسنامه های برقی نیز شامل آن بود و با روند انتخابات و شفافیت انتخابات پیوندی مستقیم دارد. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مقابل این طرح حزب اسلامی واکنش نشان داده میگوید که این کمیسیون که یک کمیسیون مستقل است مطابق قانون انتخابات هیچ کس حق مداخله در امور داخلی کمیسیون را ندارند. عبدالبادی سیاد کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به این خواست حزب اسلامی بر استقلالیت کمیسیون تاکید کرد و گفت کمیسیون انتخابات یک کمیسیون مستقل است و این کمیسیون به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که در امور داخلی کمیسیون مداخله نمایند، خواه آنها احزاب سیاسی باشند و خواه دولت. اما مسئله نظارت حق مسلم احزاب است که نظارت داشته باشند از پروسه انتخابات. به همین منظور ما در ایام برگزاری انتخابات اعتبارنامه‌ها را به احزاب توزیع می‌کنیم تا از انتخابات نظارت بکنند. اما تحلیلگران مسائل حقوقی این خاص حزب اسلامی را فراقانونی و غیر موجه دانسته میگویند که در قانون انتخابات موضوع نظارت کاملا واضح است و در تمام اسناد تقنینی کمیسیون مستقل انتخابات تسجیل شده است که هر حزب سیاسی و هر نهاد مدنی حق دارند که نماینده های خود را به کمیسیون معرفی نماید و کمیسیون حق رد را ندارد و ایجاد شورای نظارتی یا کمیسیون جداگانه ضرورت نیست. دکتر کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات و عضو اسبق ولسی جرگه در مورد چنین گفت:
من فکر نمی کنم کدام کمیسیون جداگانه ضرورتش باشه که ایجاد شوه تا بر روان بر پروسه انتخابات نظارت کنه. و از طرف دیگه اگر ما این کمیسیون قبل از تدبیر انتخابات هم دایر میکنیم وجود میاریم، این یک صلاحیت اجرایی در این پروسی قبل از انتخابات نخواد داشت و ضرورت شد نیست. اصلا خود کمیسیون کمیسیون مستقل است و نظارت بر کمیسیون
کمیسیون های نظارت انتخاباتی مقیم کابل با توجه به ظرفیت و توانایی کمیسیون های انتخاباتی و فقدان اراده حکومت باور ندارند که انتخابات پیشرو در زمان معین اعلام شده برگزار گردد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما گزارش های را از سراسر جهان از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. استرالیا مرکزی را که برای نگهداشت پناهجویان در پاپوا نیوگینی گشوده بود مسدود ساخت، اما صدها پناهجو هنوز هم در اونجا باقی مانده و در برابر تخلیه کمپ مقاومت میکنند. در این حال امروز در شهر سیدنی استرالیا اعتراض کنندگان طی یک مظاهره از حکومت خواستند تا مسئولیت رسیدگی به پناهجویان انتقال یافته و پاپوا نیوگینی را به عهده بگیرد، که این پناهجویان شامل اتباع کشورهای افغانستان، سوریه، پاکستان، ایران و میانمار هستند. تفصیل گزارش صدای امریکا را رویا زمانی تقدیم میکنم.
حدود 600 پناهجو در داخل یک مرکز نگهداشت در پاپاگینیو گینا امروز سه‌شنبه محصور ماندن و درخواست مقامات مبنی بر ترک آنجا را رد کردند. مرکز نگهداشت پناهجویان در جزیره مانوس پاپانیو گینا موقعیت داشته و طرز برخورد با پناهجویان در آنجا از دیر زمان مورد انتقادهای سخت قرار گرفته است. حکومت استرالیا این پناهجویان را که نخست با استرالیا پناه برده بودند به پاپانیو گینا انتقال داده و در مقابل بعضی امتیازات مقامات پاپا نیوگینه را راضی ساختند تا پناهجویان را در یک کمپ نگه دارند. اما اکنون که مقامات دو کشور تصمیم گرفتند این مرکز را مسدود کنند، پناهجویان مقاومت کرده و میگویند از آن در حراسان که اگر از مرکز نگهداشت پناهجویان خارج شوند مردم محل به آنان آسیب خواهند رساند. یک پناهجو در این مورد میگوید:
آنان تضمین مسئولیت ما را نمی کنند، به همین دلیل من اینجا می پایم.
وکلای مدافع برخی از این پناهجویان به تازگی در محاکم پاپانیو گینه اقامه دعوا کردند و خواستار حکم برای بازماندن مرکز نگهداشت پناهجویان شدند. در همین حال برای وادار ساختن پناهجویان به ترک این مرکز جریان آب و برق نیز بر آنان قطع شده است. یک پناهجوی دیگر در این مورد میگوید:
اگر غذا نباشد، آب نباشد، برایم واقعا مهم نیست. مهم زندگیم است. میخواهم زندگیم را خودم به پیش ببرم. آنان آمدند، پایپ ها را قطع کردند و آب را تخلیه کردند.
همزمان با مقاومت پناهجویان در کمپ جزیره مونوس، تعدادی از مدافعین حقوق مهاجرین و پناهندگان امروز سه‌شنبه در شهر سیدنی استرالیا مظاهره کردند و از حکومت آن کشور خواستند تا به وضع پناهجویان موجود در کمپ جزیره مونوس رسیدگی کرده و مسئولیت آنان را تضمین کند. لیلا بارتو، یک مظاهره کننده، میگوید:
می خواهم که هر یک از پناهجویان نگه داشته شده در جزیره مانوس و ناورو به استرالیا آورده شوند و به حقوق بشریشان احترام گذاشته شود.
آیرین رید، سخنگوی ائتلاف پناهندگان، از بابت مسئولیت و آسایش پناهجویان نگران بوده و بر حکومت استرالیا اعتراض داشتند که گویا پناهجویان را در وضع اسفناک قرار داده است.
آنچه حکومت در حال حاضر می کند این است که 600 نفر را از مرکز نگهداشت خارج ساخته و به محل‌های دیگر در جزیره مانوس انتقال می دهد، جایی که آنان مسئول نیستند، جایی که خدمات وجود ندارد.
این در حال است که بیشترین پناهجویان نگهداشت شده در پاپانیوگینی از افغانستان، سوریه، پاکستان، ایران، سریلانکا و میانمارند و گفته می شود که درخواست پناهندگی اکثر آنان رد شده و سرنوشت همه آنان نامعلوم است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مولا توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. تحقیقات از سوی یک هیئت ویژه حقیقت‌یاب در مورد همدستی احتمالی کمپاین انتخاباتی سال گذشته رئیس جمهور دونالد ترامپ با روسیه وارد یک مرحله تازه دیگر شده. رابرت مولر که ریاست این هیئت حقیقت‌یاب به پیش می‌بره، دیروز از اتهام‌نامه‌های پرده برداشت که در روز سه عضو سابق کمپاین انتخاباتی ترامپ به انجام اعمال جرمی متهم شدند. سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر.
اتهامات واقعی به این معنا می باشد که گروه ویژه حقیقت‌یاب تحت رهبری رابرت مولر در مورد این ادعاها که گویا روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایالات متحده دخالت مخفی داشت، اسناد و شواهد کافی را به خاطر قناعت دادن به هیئت منصفه که متشکل از شهروندان آمریکایی است جمع‌آوری کرده است. خبر جمع‌آوری اوراق اتهامات نخست به روز جمعه از سوی تلویزیون CNN نشر شد.
قوانین سختگیرانه در مورد افشا ساختن معلومات هیئت منصفه وجود دارد. این عمل ممکن جرم باشد و به این ارتباط می‌گیرد که این معلومات را کی با CNN شریک ساخته است.
از آغاز تحقیقات در مورد دخالت روسیه در انتخابات سال گذشته، توجه بیشتر روی پال منافورت، مدیر سابق کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ متمرکز بوده است.
اگر پال منافورت باشد، با ما ممکن در پاسخ یک سوال مهم در این تحقیقات کمک کند، و آن این که ما می دانیم که حکومت روسیه توسط اشخاص ثالث با کارزار انتخاباتی ترامپ یا پال منافورت و دیگران تماس می گرفت و معلومات در مورد هیلری کلینتون را که فکر می کردند کارآمد کارزار انتخاباتی ترامپ باشد شریک می ساختند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ روز گذشته یک بار دیگر در توییترش این تحقیقات را جعلی و یک عمل شیطانی حزب مخالفش خواند و سخنگوی قصر سفید چنین گفت.
موقف ما از روز اول تغییر نکرده و اگر کدام ارتباط با روسیه وجود داشته است، آن ارتباط میان کمیته ملی دموکرات‌ها و حامیان هیلری کلینتون بوده، نه کارزار انتخاباتی ما.
در این حال، تحقیقات کانگریس نشان داده است که اشخاص یا نهادهای روسی با استفاده از رسانه‌های اجتماعی چون فیسبوک معلومات نادرست را در مورد کارزار انتخاباتی سال گذشته هیلری کلینتون پخش می‌کردند. انتظار می‌رود مدیران تعداد از رسانه‌های اجتماعی فردا با سوالات قانون‌گذاران آمریکایی مبنی بر چگونگی جلوگیری از پیام‌های نادرست خارجی در مورد کارزارهای انتخاباتی آینده آمریکا پاسخ بدهند.
من از ابتدا این نگرانی را داشتم که رسانه‌های اجتماعی این تهدیدها را به حد کافی جدی تلقی نمی‌کردند. فکر می‌کنم که حال این تهدید را درک کردند.
قانون‌گذاران هر دو حزب کانگرس اکنون مسوده یک قانون پیشنهادی را ترتیب کردند که بر اساس آن رسانه‌های اجتماعی به مانند فیسبوک مکلف خواهند بود تا معلومات در مورد آن اشخاص یا نهادهایی را فراهم کنند که در صفحات همین رسانه‌های اجتماعی اعلانات سیاسی خود را نشر می‌کنند.
دوست عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که به اینجا پایان رسید. سر از ساعت 10 شب شما بازپخش برنامه‌های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج می‌شنوید. شنونده رادیو آشنا باشید.